بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله که اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه از روز اوقات خیلی خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که افتخار داریم به بهانه تقدیم برنامه کانون مهر به شما سلام بکنیم، در کنار شما باشیم و انشالله که مثل همیشه ما رو تا انتهای برنامه همراهی می‌فرمایید. مدت بسیار طولانی که داریم در رابطه با تربیت الگو محور صحبت میکنیم، رسیدیم به بحث نیازهای نوجوانان. دو برنامه هست در رابطه با نیاز چهارم، یعنی نیاز به امنیت نوجوانان، در حال بحث و گفتگو هستیم. بحثمون در برنامه قبلی کامل نشد در رابطه با این نیاز و قرار هست امروز کامل بکنیم و سراغ نیازهای دیگر نوجوانان بریم. دعوت میکنم با ما همراه باشید، میخوایم هم کلام بشیم و استفاده بکنیم از صحبت های حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند به سلامتشون بداره هر کجا هستن، ان شاء الله موفق باشن.
ان شاء الله. استاد، برنامه قبلی بحث امنیت رو در رابطه با اینکه نوجوانان نیاز به اعتماد و نیاز به هویت دارن درباره‌اش صحبت کردیم. یک نکته کوتاهی موند از موضوع امنیت و نیاز نوجوانان به این بحث امنیت در خدمت شما.
خواهش میکنم. بله، اونجایی که در حقیقت بین پدر و مادر یک نوعی اختلاف نظر به وجود میاد در ارتباط با این فرزند یا فرزندان، اونجا امنیت خاطرشون دچار آسیب میشه. یعنی در حقیقت اختلاف نظر والدین بین خودشون گاهی نمیمونه و این سرایت میکنه به خود بچه‌ها، بچه‌ها متوجه میشن. تو این سن هم عرض کردم خدمتون قبلا که اینها ذهنی خلاق دارن و معمولا با توجه به اون خلاقیت ذهنیشون مطالب رو تحلیل میکنن و یه نتیجه گیری میکنن و خیلی از وقتها نتیجه گیریاشون اشتباه از آب در میاد و واسطه این احساس عدم امنیتی که بکنند ها. پس بنابراین خیلی باید دقت کرد که وقتی که بین پدر و مادر برای بعضی از رفتارهای بچه ها اختلاف نظر به وجود میاد، واقعا اولا در یک مجموعه کامل دربسته که خیلی بچه ها نشنون این بحث ادامه پیدا کنه، ثانیا اگر بخوایم ایدئالی فکر بکنیم به اون مجموعه مواردی برسیم که این اختلاف نظر تبدیل به یک نوع چالش نشه برای بچه ها. اینطوری بگم، اگر ویژگی های یک پدر یا مادر منفعل بدونیم و از اون دوری بکنیم، شاید بالای 90% این نوع چالش رو حل کردیم و بچه های احساس امنیت میکنن و این نیاز به امنیتشون تأمین میشه خود به خود. من اون ویژگی ها رو عرض بکنم یک بار دیگر، چند که یکی دو سال قبل این ویژگی بنابه مقتضای یک بحثی که داشته ایم گفته ایم، ولی خب اینجا ضرورت داره متناسب با خود بحث ایجاد امنیت برای تأمین این نیاز امنیت خاطر بچه ها یک بار دیگه ذکرش کنیم. مادر یا پدری که منفعل هستن خیلی زود واکنش نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی فرض فرمایید الان فرزن بحث بر سرش هستش که آیا ساعت 10 شب، 11 شب، 1 شب، 2 شب که بیرون هست باشد یا نباشد. فرض فرمایید پدر میگه که نباشد، مادر میگه که جوونه چه کارش دارید، بذار با دوستاش بچرخه، چقدر تو خونه بشینه میپوسه. خب ببینید ظاهر کلمات قشنگه، حقیقتا یعنی قشنگی از این بابت هستش که میگه که خب بشینه تو خونه چه کار کنه. خب اگر بخواد تو خونه بشینه میپوسه، این اصطلاحی است که حالا به کار برده میشه به معنای این که خوب نیست. خب اون بچه در حال رشده و نیاز به یک نوعی تعلق خاطر داره، نیاز به یک نوعی تفریح ذهنی داره، نیاز به یک نوعی آرامش بخشی داره. این داره به همش میریزه، الان این امنیتشو به هم میریزه که چرا پدر منو درک نمیکنه، چرا من میگه من بیرون نباشم، حالا چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه. از اون ور مادر داره این حمایت رو میکنه، بالعکس هم برای هستا ممکنه یه چی حرفی مادر بزنه پدر عکسش بگه. این پدر یا این مادر داره به ظاهر دلسوزی میکنن، اون رو دلسوزی رو میگیرن ابتداعاً و ذهنیت های خودشون خلاقانه میرن به سمتی برای حذف او یکی از والدینشون که به قول خودشون وفادار به اون نیست، اونا رو درک نمی کنه. خب حالا این کش پیدا میکنه در ذهن و فکرش. اون جنبه هایی که قبلا بحث میکردیم برای همین دوره نوجوانی، اگه خاطر مبارکتون باشه، تو بحث جنبه عاطفیشون با جنبه ذهنی عقلیشون یه جا گفتیم تعارض پیدا میکنه و اون جاییست که نیاز به امنیت وقتی دارن ما به همش بریزیم، درست تامینش نکنیم، اونجاست که گفتیم عقلشون درست کار نمیکنه. اون موقع البته ما اومدیم یه جورایی گفتیم که در مثلا جوانی اشتباه کردن عیب نیست، یه چیزایی رو همینطوری ضرب المثل کردیم که این خطاست. چرا عیب نیست؟ جوونه، اتفاقا در جوانی بایستی که زیر پاش محکم بشه.
هلی.
چون دوره تصمیم گیریشه. چرا تصمیم اشتباه بگیره؟ چرا خطا بره الان که در آینده بر اساس این خطا زندگیش پایه‌گذاری بشه؟ اون الان باید محکم پیش بره و اتفاقا آرامش بخش باشه براش، امید بخش باشه براش، با این انرژی جوانیش بتونه آیندهش رو بسازه. پس بنابراین یکی از ویژگی‌های خودمون رو بشناسیم، چه به عنوان پدر چه به عنوان مادر، اینه که زود واکنش نشون دادن به رفتارهاشون بخوایم، یه جوری دلشون به دست بیاریم، یه جوری حمایتشون بکنیم ولی بررسی نکردیم عواقبش چی هست، این یعنی ما منفعل هستیم. یعنی ما صبورانه، متفکرانه، عاقلانه و بهتر بگیم عالمانه تصمیم نگرفتیم. ما با یک ساختمون روبرو نیستیم، با یک فرض پل سازی روبرو نیستیم، با یک ماشین سازی روبرو نیستیم، با یک سیستم پیچیده‌ای به نام مغز انسان روبرو هستیم که بسیار بسیار دقیق و پیچیده عمل میکنه. خیلی باید عالمانه پیش بریم. خب یا باید مطالعه کنیم یا باید بپرسیم که در این موقع چه باید کرد. نباید خیلی زود واکنششون داد، قیچیش کرد آره یا نه. پس این نکته. دومین ویژگی که معمولا این افراد منفعل دارن، به مسائل فرزند رو یا همسرشون مستقیما میپردازن. چرا؟ چون که تو بحث افراد به اصطلاح گاهی لازم هستش که شرایط ایجاد بکنیم تا خودش متوجه بشه، بهتر میفهمه. ما بنا نداریم حتی نصیحت خیرخواهانمون اون رو متوجه یک نوعی خودکمبینی بکنه. قرار ما احترام طرف مقابلمون، چه همسر باشه چه فرزند باشه چه فامیل باشه، حفظ بکنیم. اصل اولیه حفظ احترامه. بعد از حفظ احترام مراحل دیگه بایستی روش سرمایه گذاری بکنیم. اینقدر اینجا اهمیت داره. شما ملاحظه فرمایید در قرآن کریم بعد از کلمه توحید که بالاترین مطلب برای بحث اعتقادی ما هستش، که به خدای متعال باید دقت بکنیم و توجه بکنیم، جالبه توجه به احترام به والدین برای فرزندان پیش میکشه. و بعد از این جالبه توجه والدین به فرزندان پیش میکشه و بعد از این میاد توجه به همسایگان و فامیل و صله رحم پیش میکشه. یعنی اینقدر که ما اینجا تو بحث مهمه برای باری تعالی تو کلام بارکش خودش در قرآن کریم ذکر می‌فرمایند، مطالب دیگری که چه بسا تو زندگی ما اینقدر بهش اهمیت میدیم تو اولویت‌های خیلی خیلی بعدیه. اینجا خیلی مهمه. بر محوریت توحید ما میبایستی که اون ریسمان الهی که ولایت هست را در نظر بگیریم و بپذیریم. حالا این ولایت از ولایت پیامبر ائمه علیهم السلام که همینطوری میاد تا پایین تر، تو بحث پدر و مادر نقش اول رو داره. بالاخره اینها به عنوان ولی ما هستن. خب چه مقدار ما به فرزندامون منتقل کردیم که پدر و مادر ولیشون هستن، اون شرایطی که خدا اجازه داده باید اعمال بشه. یکیش اینجاست، خود خدا ولی مؤمنانه. در سوره آل عمران آیه 68 خود خدا ولی مؤمنانه. خب این خدایی که ولی مؤمنانه چیکار داره میکنه؟ با چه صفاتی ورود پیدا میکنه زندگی مؤمنان؟ تو سوره جاسیه 19 جواب ما میده که این ولی خدا، این ولی که خدا هستش، ولی مؤمنان، به حراست او، به حفاظت او، به هدایت اون مؤمن توجه داره.
بله.
ببینید از یک طرف حراست حفاظت، طرف هدایتشه. ما تو بحث هدایت یه بحث خیلی خیلی مهم و ظریف داریم. تو بحث هدایت بنا نیست ما به هر کلامی تمسک کنیم یا به هر روش تمسک کنیم، که اگر اینطور باشه خب چرا این بحثا بکنیم؟ خب هر کسی باره برای بچه‌اش، برای همسرش، برای فرزندانش، برای فامیلش یه جوری کار میکنه دیگه. اصلا چه لازمی داره وقت هم دیگه رو بگیریم؟ پس یه ظرافت‌هایی داره، یه قانون‌هایی داره، باید و نباید‌هایی داره. اصلا چه لازمی داره هم پیغمبر بیاد؟ 124 تا پیغمبر چرا خدا آورده؟ این نقد خیلی چیزا میشه دیگه. پس این که خداوند متعال 124 تا پیغمبر و بعد 14 معصوم را برای ما معین می‌فرماید و مأموریت بهشون می‌فرماید برای هدایت انسان، پس معلومه بحث تعلیم و تربیت، بحث هدایت، یه بحث بسیار مشخص با برنامه مشخص با ظرایف خاص خودش است. خب حالا اینجاست که به مسائل فرزند یا همسر به طور مستقیم پرداختن نوعی انفعاله، به معنی این استش که در حقیقت این شخص یه جورایی اون صبر و حوصله رو یا اون راهکار اولی رو باید داشته رو نداره. خب اینجاست که عدم امنیت برای این جوان به وجود، نوجوان به وجود میاره.
استاد منظورتون از به صورت مستقیم پرداختن چیه؟
یعنی ببینید ما مطالبی رو مثل همین الان این بچه، مثالی که زدم، این بچه الان این ساعت فرض کنید نباید بیرون باشه، این داره مستقیم به این همسر میگه که تو چرا نمیذاری بچه بیرون باشه؟
بله.
این داره الان بچه میشنوه، این بچه باید بره بیرون بازی کنه، بالاخره نوجوانه، باید با رفقاش باشه. این الان به عنوان این که اصل مطلب بدون این که زوایاش مطرح بشه، بدون این که زیرساختاش مطرح بشه، بدون این که بحث تفکر بچه تا چه مقدار میتونه مانع بشه از پذیرش کارهای ناسواب دوستانش و دیگران و امثالهم، بدونه که به اینها به پردازه به تعبیری. بله. یه دفعه مستقیمن اصل بحث رو نفی میکنه، اصل کار رو نفی میکنه. منظور اینه که مستقیم بحث سر اینه، یعنی بدون این که به زوایای مختلفش تتون و عوامل و موانع و ابزارها اینها به پردازه، به اصل خود کار میپردازه. این درست نیست. این دو. سوم این که از دیگران میخواد به فرزندش اونطوری که خودش دوست داره بپردازن. معلم چیزی بلده؟ میگه برای خودش بلده. اون چی که من میگم باید با من فرزندم برخورد کنه.
بله.
مدرسه اون چی که من میگم باید باشه، نه اون چی که اونا خودشون میخوان. معترضه دائم تو این قضیه، منفعله، دائم اعتراض داره. عمو، خاله توی مهمونی تذکر رو بچه دارن، میگه چرا تذکر دادن؟ فرض فرمه یکی از فامیل ها، دوستان، یه مانعی شدن از کارش، میگه چرا شما مانع شدید؟ اون چی که من میخوام باید شما عمل کنید. خب بابا اگر مانع نشدن این بنده خدا دچار مشکلات میشد. نه شما نباید این کار بکنید. این که حتی جالبه آقای رضوانی، یه آماری دو سه سال پیش میگرفتیم، یه دو سال هم طول کشید تا اون درصد بالایی از مادرها اجازه نمیدن بچه های شیرخوارشون ببوسی. یعنی تا اینجا.
بله.
خب شما نگاه بکنید تا این مقدار توجه به اون چی که خودت میخوای، بچه را من باید بگم کی ببوسیدش؟ حق نداری ببوسیش، من باید بگم. این سن نه، سن بعدی. بچه رو من به اونطوری که من گفت من باید بخوام بهش تذکر بدم تذکر، شما نباید تذکر بهش بدین. و اینطور موارد در حقیقت از دیگران اونطوری که خودش میخواد توقع داره. این در راستای تربیت این بچه اینطوری میشه، تو نوجوانی بره تو جوانی توقع داره از من و شما هم همونطوری که این والدین به او توجه داشتند متناسب با اون اتو کشیده، خط کشی شده، پیش بریم. وقتی این پیش نمیریم چه اتفاقی میفته؟ یعنی قبولش نداریم، یعنی حذفش کردیم، یعنی در حقیقت تحقیرش کردیم و خیلی از مطالب یعنی بار کردیم بر ذهن ایشون. یه امنیت خاطر نداره الان. با انفعالی برخورد کردن پدر و مادر در رابطه با فرزند موجب شد که امنیت خاطر در ارتباط با اجتماع، محل کار، معلم و امثال هم براش عدم امنیت خاطر وجود بیاره. چون هر جا میره احساس میکنه که جایی نیست، هر جا احساس میکنه که این حتی اون موقع اون مکان هم برای خودش ناامن میبینه، فکر میکنه اگه از این کشور بره بهتر، از این شهر بره بهتره. غافل از این که این موجود با این خصوصیات هر جا بره با موجودی به نام انسان‌ها روبرو میشه. اونا هر کدامشون توقعاتی دارن، هر کدامشون خصوصیات و ویژگی‌هایی دارن، بالاخره یک تفاوت‌های فردی اینجا وجود داره دیگه. تو تفاوت‌های فردی باز هم اونجا احساس میکنه به وفق مرادش نیستن، احساس امنیت نمیکنه اونجا هم. یا آقای میگفت من گفتم از این شهر برم شهر دیگه، وقتی رفتم اونجا داد میزدم، میگفتم خدا عجب غلطی کردم، گفتم من اونجا بیارا، منو جای دیگه ببر. گراخ رفتم اونجا، دوباره گفتم خدا چرا حرف منو گوش میکنی؟ خودش داشت میگفت چرا من اجازه میدی اینطوری؟ گفتم خدا این کار نکرده، من به خودش به گردن خدا میندازی، تو خود حرکت کردی. و بعدش هم تو خود هر جا میری موفق نمیشی. این دیگه خدا گفته که ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم. شما باید بخوای تا خدا کمکت کنه. شما نخواستید واقعش. شما کی خواستید که در ارتباط با مردم بحث مهارت های اجتماعی رو، نه بحث EQ رو چقدر باید الان روش بحث میشه؟ شما فقط با IQ فکر کردید. به تعبیر دیگر بحث هوش هیجانی شما مشکل داره. هوشت نه، هوش هیجانیت مشکل داره. ببین کی مقصر بود؟ والدینش. جالب اینجاست. بعد میگه خب والدین من چند سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش این بلا سر من آوردن. گفتم خب ما کار نداریم به این چند سال پیش. ولی بحث سر اینه. وقتی که از دیگران اون رو میخواید که خودت میخوای با بچت برخورد بکنی، آخرش اینه. اهمیتی نداره از نظر روحی برای خودش. هیچ به معنای دیگرش وقتی میگه اهمیت نداره این چی؟ یعنی آرامشی نداره. همش دغدغه داره.
صد و روی بد ماجرا هم اینه که این در کالبد یک محبت داره انتقال داده میشه به فرد.
این نکته مهمیه که این واقعا هم فکر میکنه ایتوریه ها، یعنی در قالب یه محبت و فکر میکنه که این بچهش رو دوست داره، خیال میکنه بهتر از دیگران دوست داره، بهتر از دیگران بچهش توجه میکنه، تا این حد پیش میره. خیلی جالبه خدمتون عرض کنم، دیروز جایی پیروز بود جایی بودم، دیدم که مادرش رفت پیش یه بچه میگفت لقمه لقمه لقمه. کسی ایش سوال کرد یعنی چی؟ گفت که این معنیش اینه که من وقتی میام پیشش باید لقمه بهش بدم. گفت این بچه سنش چقدره؟ گفتم سال 4 ابتداییه. مادر برای بچه 4 ابتدایی لقمه میگیره.
استاد مورد بدترشو بگم. مادر برای دختر 22 ساله لقمه گرفته. من دیدم این رو از نزدیک.
حالا جالب اینجاست. من خودم شخصا سوال کردم از این مادر. گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت خب بالاخره گفتیم بچه‌مون برسیم بزرگ بشن. گفتن شما فکر نمیکنی همین کار موجب بشه بچه‌ت دچار اشتباهات متعدد و اختلالات مختلف بشه؟ یک، آیا ایشون الان نافرمان نیست؟ گفت تا دلت بخواد. گفتم آیا ایشون الان از پدر مادر بدش نمیاد؟ گفت اتفاقا میگه دشمنم هستید. گفتم آیا ایشون الان در ارتباط با این که بیرون از خونه باشه مثلا کلاس ورزش، گفت اتفاقا یه بحثی که الان داریم درگیرم هستیم اینه، باباش میگه که برو شنا، میگه من شنا رو به این شرط میرم که اجازه بدی من ژیمناستیکم برم. میگه بابا ژیمناستیک شما بری تازه پاد اینطور شده، چنین میشه چنین میشه. گفت این دیگه به شما مربوط نیست. ببینید این مادر بزرگوار واقعا فکر میکنه این لقمه را براش میگیره داره خدمت میکنه، چون که فرمودی منظورم ها
بله،
که در قالب محبت داره پیش میره، اونم خودش نمیدونه. من عرضم اینه در نهایت عدم اطلاع از اون ظرافت های هدایتی که عرض کردم بناس ولی ایجاد بکنه هست. عرض کردم لازمه ولی هدایت کننده باشه، تربیت کننده باشه، وگرنه برای چی خداوند این همه پیغمبر رو میفرستاد؟ اصلا برای چی این همه تعلیم و تربیت دراشون ببندیم دیگه؟
این سنتیه که باید اتفاق بیفته. و این سنت هم گره خورده با فطرت ما، هممون نیاز
داریم، نمیتونیم حذفش هم بکنیم.
خیلی عالی، ممنونم استاد. اگه اجازه بدید
من آخرش هم بگم اینو تا
بفرمایید. یه تلفن داریم در خدمت.
نکته این که خود این والدین آرامش ندارن، چون خودشون آرامش ندارن معمولا در حال هیجان هستن، در حقیقت این واکنششون دانششون موجب میشه اون آرامش رو، اون امنیت از بچه بگیرن. پس چرا؟ چون به نکات ریز میپردازه اما مسائل اصلی بی‌توجهه. به نکات ریز مثل چی؟ لقمه را دهنش بذاره مثلا، ببرش کلاس نقاشی با خودش بیارش مثلا، ببره کلاس زبان با خودش بیاره تو این گرمای تابستون مثلا، این کارو میکنه ها. اینا واقعا مطالب ریزه در مقابل مطالب اصلی.
این بحث مطالب ریزی که میفرمایید، خب یه بخش عمدهش برمیگرده به جهان بینی اون پدر و مادر از تربیت فرزند، یعنی تعریفی که این پدر مادرای، حالا من اینطوری میخوام بگم که بیگناه، چرا؟ چون اطلاع ندارن. تعبیرشون از تربیت فرزند محدود به این مباحثه و ما خیلی وقتا این جملات رو میشنوین که مثلا میگم چی براش کم گذاشتم.
همینطوره، میخوام همینجا عرض کنم، اتفاقا میخوام نتیجهش همینجا برسیم. خدا خیر بده به نقطه پایانش رسوندی. ببینید عرض من همینجاست که این وقتی میگیم نیاز به امنیت داره، اگر این نیاز تامین نکنی مشکلات دیگری به وجود میاد. قصه هم اینجاست که این اطلاعاتی که شما داری اطلاعات نادرستیه خانم، این اطلاعات نادرسته. شما مسائلی که اصلی به تعبیری به تنه درخت و ریشش بشه، از شاخ و برگش خود به خود میاد. شما به شاخ و برگ رو داری توجه میکنی؟ آبا نمیشه به شاخ و برگ آب داد که، باید ریشش آب داد. بلیش رو شاخ و برگ سمپاشی بکن، مثلا فرض کن فلان حشره بهش نزنه، اما این ریشه کار دیگه باید کرد. برای تقویتش از ریشه باید گرفت، از آب دادنش باید ریشه رو شروع کرد و امثال ها. حالا مطالب بعدی.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. خانم وکیلی بزرگوار پشت خط برنامه ما هستن از تهران، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر، در خدمت.
خیلی ممنون. از استاد یه سوال داشتم.
بفرمایید.
من یه پسر 24 5 ساله دارم که حدود 2-3 ساله یه بحثی بینمون هستش که بحث اعتقادیه، یعنی بالکل اصلا این سیستم رو قبول نداره. من مخالفت نمی کنم، یعنی اول مخالفت می کردم، کار به مشاجره و دعوا و قهر و اینا می کشید، ولی الان دیگه باش کاری ندارم، یعنی میگم بذار هر جور که فکر میکنه. ولی خب اینجوری خیلی سخته، چون من نمیتونم اینو قانع کنم. از طرفی هم خب بالاخره یه موقعی اثر کار زود میاد. من فکر میکنم به خاطر اینکه محل کارش هم اینجور شده، چون قبلا نماز میخون، روزه میگرفت، بحث که میکردیم قبول داشت حرفای منو، ولی اصلا بالکل الان منو پدرش وقتی باهاش صحبت میکنیم تو هیچ رابطه با ما سازگاری نداره، یعنی اصلا قبول نداره، یعنی هیچ کدوم، حتی بهترین آقایونایی که روحانی اصلا نمیدونم کیا رو بگم که حتی حرف زدنشون رو دوست داشته باشه که اونا رو قبول داره، حتی اسم اونا رو هم نمیتونم بیارم. یعنی تا میاد باید شبکه رو عوض کنم، تا میاد مثلا کتاب میخوای بخونی بعد بذاری کنار، کلن مخالفه. شاید محل کارش اینجوری ایجاب کرده، چون میگم قبلا نماز و روزش اینا به جا بود، از وقتی که رفت تو محل کار آزاد اینجوری شد. حالا من مشاجرم درسته، قانعش کنم درسته، چی کتابی بخونم که باش بتونم صحبت کنم؟
حالا وکیلی اصلا چند تا سوال ازتون دارن اینها رو
بله.
سوال اول این که ایشون تو بحث دو چیز، یکی بحث فلسفه یا خب. بحث هنر کار میکرده یا نه؟
هنر مثلا چه هنری؟
مثل عکاسی، مثل سفالی، مثل نمیدونم.
الان عکاسی میکنه.
الان عکاسی میکنه.
ولی کار اصلش تو بازاره.
نه خب نه، من اونوشو کار ندارم، ایناشو عرض میکنم. پس تو کار عکاسی هست الان.
درسته.
خیلی خوب. بحث فلسفه اینا هم که نمیخونده کتاباش که.
نه مطالعش ضعیفه. انجام داده، یک دو بار دیدم. ولی زیاد به موسیقی و اینجور مسائل علاقه داره. سعیش به خودش، یعنی میاد میره تو اتاق خودش.
خیلی خوب. بعد یه مدار عقبتر من برگردم، سوالم از سن قبلیش دوباره باشه. ایشون وقتی که شما با ایشون صحبت میکردید معمولا با حالت داد و فریاد جواب شما میداد یا نه مثلا ترک میکرد و داد و فریاد میکرد؟
نه داد و فریاد نمی کنم اونجور که من بگم.
نه قبلا الان نه.
قبلا هم نه، قبلا قبول میکرد.
خیلی خوب. سوال سوم این که ایشون الان وقتی میاد خونه بیشتر تو خودش و تو اتاق خودش یا نه معمولا مشترک؟
معمولا همیشگی نیست. نه اگر شروع کنیم مثلا پای امام و نمیدونم رژیم و اینجور مسائل پیش بیاد یهو مثلا شاید اون روز خوبی نداشته باشه که قاطی میکنه یهو مسائل ها رو پیچیده میکنه، ولی اگه حالت عادی باشه شاید همه چی به شوخی هم بگیره.
خدمتتون عرض میکنم.
تشکر از شما.
آقای استاد فقط میخواستم بدونم وظیفه من در قبال ایشون چیه؟ ایشون شاید اصلا راهش رو انتخاب کرده، چون من بارها بارها با تمام دلایل و استدلال باش صحبت کردم. حالا من فقط میخوام اینم وظیفه من تا کجاست؟ یعنی حمایت من تا کجاست؟ تا کجا میتونم مثلا باش صحبت کنم؟
تشکر میکنم ازتون.
ممنون. خیلی ممنون استاد.
سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. قبل از اینکه پاسخ رو بشنویم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه همراهتون هستیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت بخیر عرض کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده و مهیای دریافت پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات و همچنین سوالات شما بزرگوارانه که مثل همیشه عیار برنامه رو با ارتباط خودتون بالاتر خواهید برد. بریم سراغ پاسخ به سوال سکا خانم وکیلی. استاد خانم وکیلی چه راهکاری رو باید در پیش بگیرن در قبال آقا پسرشون؟
من قسمت آخر فرمایششون شروع بکنم که بعضی از بزرگوارها فکر میکنن بچه وقتی بالغ شد ما دیگه کاری با کارش نداریم و نداشته باشیم. این اشتباه بزرگیه. البته جالبه بعضی از این بزرگوارها استناد میکنن به بعضی از فرمایشات آقا امیرالمومنین علیه السلام که در یه جایی میفرماید بچه که بالغ شد اون دیگه اختیار خودش رو داره. این به معنی نیست که در حقیقت این بچه رهاش بکنیم، این نباید برداشت اینطوری ازش بشه. مثل این قصه 7 سال اوله که هر کسی یه برداشتی ازش میکنه، مثلا میگه که وقتی گفتن بچه 7 سال اول آقا و سره، بعد میگه منظورش آزاده دیگه، پس هر دستوری داد رو پیاده کنیم. نه، این برداشت ماه، باید این پیغمبر منظورش چی بوده. خب فرمود که معناش اینه، مثل خود اون پیغمبر که آقا و سرور ما هست، احترام براش قائل باش، ارزش براش قائل باش، حرمت براش قائل باش، حیای کلام داشته باش، حیای پوشش داشته باش. از همونجا یاد میگیره، داره شخصیتش وسته میشه اونجا، آنچه که میبیند میشه. به همین خاطر تو روانشناسی اصلی در اومده معروف هم شده، شما آنچه که میخواید بچه‌تون نمیشه، اونچه که هستید بچه‌تون میشه. یعنی چی اونچه که هستید؟ یعنی داره تقلید میکنه، داره در حقیقت نگاه میکنه ما کی هستیم. پس بنابراین یه واقعیتیست این که بعضی از بزرگوارا میگن که خب حالا بزرگ شده ما دیگه کاری به کارش وظیفه‌ای نداریم. نه خیر، اتفاقا وظیفه داریم. به تعبیر با مادر بزرگا و پدر بزرگا که تعبیر قشنگ و حکیمانه است، این بچه‌ها 70 سال هم بشن، 80 سال هم بشن، برای پدر مادر بچه‌ن. یعنی چی؟ یعنی به این معنا هستن که پدر مادر با اون دید پدر مادری باید به اینا نگاه بکنن، به عنوان گاهی نصیحت، گاهی ارائه طریق، گاهی در حقیقت خواستن ازشون، گاهی دادن بهشون. چی بهش بده؟ امتیاز مالی ممکنه، محبت ممکنه، توجه ممکنه، از اون طرف چی ازش میخواد؟ محبت ممکنه، توجه ممکنه. ببینید دو طرف هست دیگه. پس بنابراین یه واقعیتیست. خلاصه عرض بکنم، سوال فرمودن که آیا وظیفه‌ای در مقابلش دارن با اینکه بزرگ شده؟ بله وظیفه را دارن. این که بعضی از بزرگوارا اینطوری فرمودن که تو تهران خیلی من شنیدم این رو، متاسفانه هست و این اشتباه بزرگیست که بعدش این اتفاقات پیش میاد دیگه.
بله.
میگن که کاری بده کاریش نداشته باش، نه همچه چیزی نداریم اصلا. کلام از تعمیرم این نیست که قبلا بس عکسش کلام از تعمیر رو هم آوردیم قبلا بحث کردیم. پس این نکته اول که از آخر فرمودم. نکته بعدی خوب هستش ما به علل این بپردازیم. ببینید من سوالی که کردم اینه که چه آیا ایشون تو فلسفه یا تو هنر رفته یا نه. بچه هایی که توی این دو سیستم میرن معمولا خلاقیت های ذهنی خودشون رو میخوان نشون بدن، معمولا به تعبیری اون پیش داوری هایی هم حتی که میکنن میخوان با استدلال یه جوری زیباش بکنن، یه جوری برای خودشون قشنگش کنن به تعبیری،
کادو خب. پیچ کنن.
بله. اما اگر کسی کنارش نباشه واقعا همون کادویی که مثال زدید، یک متر کاغذ رو داره خراب میکنه تا زیباش بکنه، ولی وقتی بلده با نصف همون درستش میکنه. پس استاد میخواد، هر کسی عکاس نمیشه که با آزمایش خطا، هر کسی فرض فرمایید سفالگر نمیشه که با آزمایش خطا، هر کسی فیلمبردار نمیشه، هر کسی کارگردان نمیشه. یه بنده خدا میگفت من میخوام برم کارگردان بشم. گفتم برای چی؟ گفت چند روزی اومده بود با ما یه جایی از یکی از شبکه‌ها. گفتم کارگردان من کاری نمیکرد که اونجا داشت نگاه میکنه کار دیگه، من میخوام برم کارگردان. جدی جدی میگفتا. گفتم بزرگوار شما موی میدید و او پیچش موی، چی داری میگید؟ به این سادگی نیست، خیلی معلومات داره، خیلی فوتوفن داره. شما یه چیز نکته‌ای داری میبینی؟ او بنده خدا به رنگش، به نورش، به تعبیری باید توجه بکنه تا این که من گوینده با چه صوتی ورود و خروج پیدا بکنم. اون صدا بردارم صرف این نیست که صدا رو میشنوه، خیلی چیزا صدا بردار اونجا باید رعایت بکنه. مگه هر کسی میتونه صدا بردار بشه؟ آموزش دیدنی بنده خدا. یه مقدار صحبت کردیم بهش گفت عجب، من فکر کردم همین که داره نگاه میکنه همینه. ببینید این بند بی اطلاعیه. جوان اینجا بنده خدا واقعا اطلاعات کافی هم که نداره، گناهی نداره تا اینجا. همچون که شما فرمودین گناه بی گناهیش به خاطر همین که بی اطلاعیش تو این قسمت. پس بنابراین این بزرگوارا توی شرایط خاص ایدئالی برای خودشون رفتن تو این مسیر، این نشانشه. من خواستم اینم اون نشانه خوشبختانه نشانه رو هم داره. گرد کنم و به عکاسی میپردازه، همینطوری به عکاسی نیمده. اون بس از نوع خلاقیت های ذهنیش که داره فوران میکنه، میخواد تو این زمین خزینش بکنه، خرجش بکنه. اما اینا استدلال محورن.
بله.
برای کی؟ برای خودشون، نه از دیگران. اینو دقت کنید. پس یک، اولین اشکال پیدا شد. افرادی که استدلالهای خودشون رو قبول میکنن نه استدلالهای دیگه، یکم چالتی پیدا میکنن. یک. دو، دومین نکته اینه که این طیف افراد واقعا از دوست و آشنا، یا بهتر بگیم از محیط کار، یک نوع عادت پذیری شامل حالشون میشه. یعنی الان اگر شما بحث باش بکنی که شما تو بازار رفتی، تو حجرتون، تو نمیدونم مغازهتون، هر چیزی بگذاریم، تو اونجایی که کاری میکنید، این بحثا کدوم است؟ واقعا تعجب میکنه، میخنده بهمون، این حرفا چیه؟ ما هر کس کار خودش میکنه، کسی من خط نداده که، کسی من حرفا نزده که. ببین یه همچه حالتی رو داره. پس اون محیط کار همچه که مادر فرمودن دقیقه، درسته. محیط کار عادت فکری به انسان میده، در لابلای رفتار دیگران، در لابلای تفکر دیگران، یه همچه تفکر رفتاری پیدا میکنه. پس این هم عامل دوم.
بله.
که دوستان محیط کارشه. سومیش این هستش که ببینید تو بحث نگهداری از عقاید مذهبی ما یه نکته‌ای داریم، در حقیقت بر می‌گرده به دو تا پایه. یکی اون مجموعه فعالیت‌های اجتماعی که مطالب مذهبی داره که چقدر اینا حضور داشتن، یکی این که مربوط میشه به اون نوع به اصطلاح مجموعه، اینطور بگیم از راه عاطفه، دروازه عواطف وارد شدن در میدان تعقل و استدلال به اصطلاح ثابت کردنشه. خانواده هایی که میخوان از راه استدلال ورود پیدا بکنن نمیشه. این بچه ها اینطوری استدلال قوی تر پیدا میکنن، مستاق پیدا میکنه، بعد اون موقع به همه چی هم بعد دین میشه. مال الان هم نیست، مال الان هم نیست. ببینید یه شخصی اومد گفت یبن رسول الله، آقای امام باقر، فرزند من به شما بدبین شده. را دقت بکنید، به امام معصومه ها، به شما بدبین شده. من احساس میکنم که خدای متعال تو خونه ما دیگه توجهی نداشته باشه به این کاری که کرده. هر چی هم بحث میکنیم ایشون توی این بحث ها داره حرفایی رو میزنه بوی کفر گایی میده. نمیدونم من چی کار کنم. تا بحثم میکنی میگه نگاه کنید، اون یکی که با امام باقر میره چرا اینطوریه؟ اون یکی با امام باقر نشست برخواست میکنه چرا اونطوریه؟ میگم خیلی خوب، حالا بریم بالاتر. شما چه حسابی میکنید تو بحثای ادیان دیگه هم همین هست دیگه؟ میگه همین، حضرت عیسی چرا فلان حواریونش اومدن این سو بیدار کشیدن اصلا؟ مگه غیر از این است که مطرح میکنن نزدیکای خود حضرت عیسی، حضرت عیسی رو به صلیب بستن؟
بله،
یعنی این حرف ها رو میزنه. یا من رسول الله من چیکارش کنم؟ میگه حضرت عیسی رو اطرافیانش این کار کردن، شما هم که اطرافیانت اینطوری هستن، پس این مطالبی که راجع به دین و اینا میگن چنین و چنان و چنان. امام باقر جواب بسیار زیبا اینجا فرمودن، فرمودن که این مربوطه به یک زمان و عصری نیست که آدم ها وقتی بخواد به انحراف عقیدتی کشیده بشه به یک مجموعه ای از رفتارهای بعضی از افراد به خیال خودش استناد بکنه. همیشه در طول تاریخ بوده و علت اصلیش هم برمیگرده همینجا، که ما در شناساندن مسائل اعتقادی بر پایه دین بهشون نپرداختیم، بر پایه اطلاعات خودم بهش پرداختیم. یعنی چی؟ مثلا ما نیومدیم سوره ممتحنه را به اینها یاد بدیم، ما نیومدیم سوره حجرات را به اینها یاد بدیم و سوره نساء را. برای چی؟ این سه تا سوره رو داریم میگیم. برای این هستش که تو بحث یک مسائل سیاسیه که اصلا ایشون اشاره هم بهش کردن، یکی مسائل جنگ و جهاده، یکیش مسائل اخلاقی اجتماعیه. اینها معمولا بر حسب اون ایده های ذهنی که خودشون دارند و مستاقهای اجتماعی که مشکلاتی که پیش میاد رو تحلیل میکنن، فوری میگن که اینا به ضرر ماست و موضع میگیره بر اساس اینکه آسیب میزنه به منفعتهاش. او از منفعت خودش الان دفاع میکنه، او دشمن کسی نیست. این نکته مهم. پس یه نتیجه اینجا بگیرم، او الان اگر از شخصی هم بدش میاد دشمن اون نیست. او اول، یعنی اینو بهش نگیم که شما مخالفید، خب اینا واقعا مخالف نیستن، چون توی خونه بزرگ شدن که قرآن و خدا و اینا مطرحه. مگه میشه کسانی که فرض کنیم ولو از 99 یک درصد هم خدا را صدا بزنه از تو فعالیتاش؟ اینا اینطوری نیست که بگیم مخالفونن. اینا در حقیقت نفی میکنن چون منفعت خودشون رو در خطر میبینن تو اون بحثه، که البته یکی از ظرافت‌های خیلی جدی تبلیغات امروزیه که برای نوجوان‌ها و جوان‌ها بحث میشه که یه جورایی ندانسته بیافتن تو این مسیرها. اینه که بله قبول دارم این هست. پس باید چی کار کرد؟ چند تا کار رو باید انجام بشه تا این بزرگوار، مادر، پدر در مقابلش وظایف خودشون رو انجام داده باشن و انشالله که نتیجه هم بده. یک، پدر و مادر استدلال نکنن در ارتباط با کارا، در ارتباط با اشکالاتش، در ارتباط با خواسته ها یا عدم خواسته هاش، چون اینا استدلال پذیر نیستن. معمولا استدلال هاشون رو بر حسب آن چی که خودشون میفهمن بار میکنن. پس یک، استدلال نکنیم. به جای استدلال چیکار کنیم؟ بگذاریم اون حالت زمینه فهم را پیدا بکنه، یعنی زمینه ایجاد بکنیم خودش برداشت بکنه. مثلا آقا با من نوعی مثلا مشکل داره، یه چند روزی یه برنامه ایجاد کنیم اونایی که دسترسی بهشون داریم و اونایی که دسترسی نداریم، برای اونایی که هست دسترسی بعضی خیلی پیدا می‌کرد، به بهانه‌های ولوکاری، به بهانه‌های ولوکاری دیگه، اتفاقاتی که اجتماعی باشه یه ارتباط بدیم. اگه چند بار اتفاق بیفته اون چیزای ذهنی خودش واقعا میفهمه که اشتباه بزرگی است، اونی نیست که دارن روش فکر میکنه و براش گفته شده یا اتفاقاتی که افتاده. مثلا مثال میزنم، چه اشکال داره با یک امام جماعت محلی که جوان پسنده همراهیش میشه بکنه، دیدش مثلا نسبت به امام جماعت عوض میکنه، بعد موقع ابتداعا میگه که خب پس یکی حداقل بینشون هست که خوبه، حداقل یکیش هست، بعد دومی پیدا میکنه پس دو تا پیدا میشه، پس دومی میگه پس سه تا پیدا میشه، کم 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 اصلاح میکنه خودشو. تو بازار نمیگه همه بازاری ها علیاذ بالله حرام میخورن، با یه بازاری خوب رفت میگه پس بینشون یکی هست، دقت داره، همشون معتکرچی نیستن که، همشون گران فروش که نیستن که، همشون ظلم نمیکنن مردم که، یه همطور پیش میره. تاکسی رانا با یکی دو تاشون، یعنی واقعا عمدن من مثال میزنم، میگم تاکسی رانی، بازاری، معلم، چون میبینی گاهی اینا دیدشون نسبت خیلی اینطوری میشه، پس یکی که همراهی کردن، برگردیم سوره کهف 28 همین بود. پس یک دومی کاری که باید انجام بدن این استش که معمولا اگه بناس کتاب خونده بشه، کتابهایی که حالت رمان باشه برایشون تهیه بشه. چرا؟ چون کتابایی که مستقیما بحث اعتقادی، بحث اخلاقی کرده باشه، ایشون وحشتناک پس میزنه، چون الان تو شرایط قرار گرفتن که ایشون الان شارژ، مثل باتری شارژ میشه، مثل موبایلمون شارژ میشه، شارژ منفیگری میشه، خودش متوجه نیست. این بحث اینجاست. پس این نکته بعدی اینه که اردم حضور شما، همسر به اصطلاح انتخابی که براش میشه باید اعتقادات درستی داشته باشه، این تو این سمت و سوا جهت داده بشه، چون اینا معمولا میقلتن بر روی همسرانی که به حجاب هیچ اعتقادی ندارن. این که عرض میکنم بحث تنها تجربه نیست، بحث پژوهش علمیه، میقلتن به سمت همسرانی که محرم و نامحرم سرش نمیشه، نمیدونم حجاب سرش نمیشه، نمیدونم عبادات رو کاملا مخالفه، میرن به اون سمت. چرا؟ چون اون مداهمش نمیشه، او در حقیقت همراهیش میکنه، همون امنیت خاطری که گفتیم بالعکسه، فکر میکنه با او امنیت خاطر داره، چون الان بحث من امنیت خاطرم بود، واقعا همین ارتباط داره،
توی مصداقش اشتباه میکنه.
بله، تو مصداقش اشتباه میکنه، فکر میکنه اونجا آرامش داره. امین اینجا بهش بگه چرا مثلا فرض فرمایید شما نمازت نخوندی، میگه خونین مانع منه، به شما چی؟ پس اینم سوم، که بحث همسری که بناس انتخابشه آروم آروم به سمت خانواده‌ای بریم که افراد به اصطلاح متعادلی هستن، اینطوری هستن. نکته چهارم این هستش که اینها به اصطلاح اون کتابایی که عرض کردم تیز نباشه، اینجا هم هست، ما بنا نیست رفقامون هم آدمای خشک باشند و تو مسائل، چون آخه متأسفانه تو مسائل مذهبی بعضی خیال میکنن که یعنی همینی که هست بهت میگیم، نه، باید رعایت حال و حوصله بنده خدا هم کرد.
بله.
مثل این هستش، بلا تشبیه به ایشون، یه فرد مریض که تو بیمارستانه، مگه ما بنا هست هر چیزی به خوردش بدیم؟ نه، باید رعایت حالش کرد، ما باید توقع کار کردن ازش داشته باشیم، نه ایشون باید دوره نقاهت بگذرونه. این هم همچو حالته. لذا باید اون افرادی که معمولا بحث چیز میکنند و بسته بحث میکنند، فعلا یه مدتی با ایشون نباشه تا این موارد کناری که کنارش میفته اتفاق بیفته. آخرین مطلب اینه که پدر و مادر الان خواسته های خودشون رو در حقیقت به جای مطرح کردن و گفتگو کردن، به شکل عملی، واقعا به شکل عملی در اختیارشون قرار بدن، و اون بحث همراهیه، یعنی ازشون میخوان همراهیشون بکنه. مثلا میگه من میخوام برم فلان شهر، با من میاد مثلا رانندگی کنید؟ نگو بیای بریم مشهد، و من مشهد میرم، بیا منو ببر. ببینید خیلی فرق کرد، چون میگه من مشهد نمیام، این تا اونجا میرسند. نگو من میخوام برم مسجد، یا میخوام بیا بریم مسجد، نه، بگو من میخوام برم، فرض بکنیم بین راه که میرم، فرض خریدی که کردن، من چون مشهد چی نماز میخوام اینجا بخونم، بعد با هم بریم جایی. اگه بگید نه من اینجا نماز برم، برم شما بیا، میگه نه، نه بعد با هم بریم جایی، این حالتهایی رو که یک جوری همراه کردنه. این خیلی میدونشم بازه. من مثالای مختلف زدم به همین خاطر. انشالله که موفق باشه.
خیلی عالی، تشکر میکنم از شما. خانم رحیمی از قم پیام دادن که همسر من 9 سال از من بزرگتره، 2 ساله که ازدواج کردیم و 1 فرزند داریم. ایشون خیلی کمالگرا هستن، خیلی دقیق هستن و همیشه من رو با دیگران مقایسه میکنن. کوچکترین خطایی که دوران عقد انجام دادن رو من انجام دادم رو یاد به یاد داره و تو هر فرصتی خطاها رو دوباره بازگو میکنن و منو خونه رو همیشه کنترل میکنن، از دور ریختنی ها گرفته تا مسائل دیگه. من تمام سعیم رو برای راضی کردن ایشون انجام دادم، همیشه احترامشون رو نگه داشتم و در وظایفم کوتاهی نکردم، اما همسرم همیشه به کوچک و بزرگ گیر میدن و خیلی از من توقع دارن و اگر از چیزی ناراحت بشن با من قهر میکنن. اصلا به یاد ندارم روزی که من ناراحت بشم و ایشون حق رو به من بدن. به نظرتون من چطور باهاشون رفتار کنم تا اینقدر از طرفشون تحت فشار نباشم؟
یک کتابی شهید پاک نژاد داره تحت عنوان شوهرداری، یک کتاب هم داره تحت عنوان زنداری. هر دو شیشون مطالعه بکنن. چرا؟ به خاطر این که یک مجموعه وظایفی که برای شوهر آورده اگه خانه مطلع بشه متوجه میشه که این نوع واکنش های شوهرشون در زندگیشون چه تأثیراتی داره و چقدر راحت میتونه اون رو فرض فرمه تو مسیر درست کمکش بکنه. از یه طرف به عنوان شوهرداری بحث شده که در حقیقت نوع واکنشاشون در مقابل همسرشون داره بعداً آلمانه تنظیم میکنه. خب من ابتدا ممکنه بزرگوار یا بزرگواران دیگه ایشون رو نشناسن، عرض کنم شهید پاک نژاد کیه. ایشون در آمریکا تحصیل میکنه، رشته تحصیلیش در حقیقت در ارتباط با ارتداءن زنان و به اصطلاح تکنولوژی برتر برای کنترل رفتارهای زنان بوده. بعد یه تغییری بعدن توی این کار داده میشه. نهایتا ایشون چون شاگرد اول دانشگاهشون بودن بهش اختیار تام دادن نوع تزی که انتخاب میکنن یا به تعبیر امروزی عنوانی که برای رساله دکتراشون انتخاب میکنن یک رساله باز باشه. ایشون اومدن که تزی رو نوشتن تحت عنوان اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. در این قسمت در حقیقت چیزی حدود 32 جلد کتاب نوشته شده، یعنی اون پایان‌نامه شده 32 جلد کتاب. در این 32 جلد کتاب که البته گاهی دوتا با هم چاپ میشن، مثلا از خواستگاری تا شب زفاف، که در حقیقت مطالب ریز خواستگاری و مطالب ریز زن و شوهری رو اونجا داره بی پرده بیان میکنه، بی پرده، یعنی بعضی با عرض پوزش کاملا سکس بیان میکنه، و حالا که یک فرد متدینه، یک فرد مذهبیه، قصدش خرابکاری نبوده، قصدش اشاعه فحشا و فساد نبوده که، بلکه ایشون وقتی کتابش رو میخواست چاپ بکنه ابتداءن خواهرشون به عنوان یک زن مطالعه میکرده و بعد با زنهای دیگه مشورت میکرده که چه مقدار تطبیق با بانوان داره این مطلب، و بعد با آیت الله شهید صدوقی داده میشده میخونده که چقدر با اسلام تطبیق داره، چون این مطالب خیلی باز گفته میشه. ایشون به عنوان یک کس تحصیل کرده که در آمریکا بود و بعد شاگرد اول میشد و بعد نمیدونم ممتاز شناخته میشد، چه اینها از اون طرف علمیش، از این طرف هم باید مطالب دینیشو میتونست رعایت بکنه. لذا این شخص یک فردی است که در حقیقت موجب میشه جایزه بین‌المللی را هم بگیره در بعد نحوه پرداختن به تکنولوژی در ارتباط با کنترل عواطف انسان، که اولین دوره دکتراش مال ایشون بوده تا عمومی، یعنی اولین دوره این علم بوده به تعبیری، و خوب از عهده‌اش برمیاد و از طرفی هم مورد تایید علمای دینی هست. خب این شخص اومده این کتاب نوشته، همسرداری روش همسرداری، روش زنداری و روش
شوهرداری.
هر دوشو مطالعه کنن، خیلی چیزا گیرشون میاد که من نمیتونم توی رسانه عمومی، نه وقتش داریم، نمیتونم به بعضی نکتهاش بگم، چون ممکنه بعضیا فکر کنن ما مثلا طرفداری از خانم یا آقا میکنیم توی این.
این کتابو توصیه میکنید همه بخونن؟
بله بله بله، چون یه چیزیه که انصافا کاملا علمیه. ببینید یه وقت کسی کتاب مینویسه از دل خودش مینویسه، یه وقت نه، یه کسی مثل ایشون که تحقیقاتش منحصر به ایران یا منحصر فقط آمریکا نیست، ایشون این تحقیقاتش تقریبا حدود 30-40 کشور رو در بر میگیره از نظر بحث دانشگاهیش، از اون طرف هم بحث اسلام رو داره تحقیقاتش رو، نه به خاطر یک نفر اونم شهید صدوقی تایید بکنه، نه، از علمای بزرگ و قوی استفاده میکنه که اون روایتی که اگر آورده میگه اسلام هم چنین میگه مورد تایید همه باشه، یعنی نکته رو داره، پس همه میتونن بله مطالعه بفرماین. خب پس این نکته اول، چون بعضی نکته حالا تو زندگی بزرگوار هست من نمیتونم رو چیز بکنم،
دو دقیقه زمان داریم.
نکته دوم، خواهر بزرگوار شما، یا این که بعضی از اینطوری بگیم محبت های خود شما، نوع توجهات خود شما طوری شما را نشون داده که مثلا با سن کمتون به تعبیری به میدان کار اومده اید، یعنی این همسر بزرگوار احساس میکنه شما کوچکتر از ایشون هستید، کم سنتر از ایشون هستید، پس بنابراین خوب تشخیص نمیدید، یعنی اون نوع رفتار هستش که داره، برای هم گفتیم این دوتا کتاب بخونه، این نوع رفتار هست که ایشون رو، وگرنه ایشون قطعاً،
چون در واقع سن عقلی مد نظرتون هست دیگه، سن شناسنامه که 9 سال کوچیک‌تر هستن،
بله،
ولی نوع رفتار طوری بوده، بله، که همون بچگانه تلقی شده،
تلقی شده از ناحیه او،
بله،
والا که اون نمیخواد همسرشه، نمیخواد اذیت کنه همسرش رو، که او فکر میکنه اینطوری کنترل میکنه،
بله،
فکر میکنه اینطوری کمک میکنه به زندگیش، وقتی متوجه بشه این داره آسیب به زندگیش میرسونه چرا این کار بکنه،
بله،
بالاخره اونم انسانه و سلامت زندگیش رو میخواد، پس این فکر اشتباه رو اصلاح میکنه، هم برای خود این خواهر که بعضی از رفتارهاش، حتی بعضی از محبتهاش، او رو کوچک نشون نده پیش همسر بزرگساز به قول خودش.
وقتم خیلی محدوده، ادامه بدید صحبتتون رو، فقط وقت محدوده.
نکته بعدیش که عرض کنم خدمتشون اینه که واقعا تو بحث موضع گیری ها ما قبلا هم گفته بودیم انتظار از طرف مقابل نداشته باشیم، خود خواهر بزرگوار یه اشتباهی داره میکنه،
بله،
اینجا هستش که برداشت اشتباه میکنه شوهرشون. تو این موضع گیری ها دقت بکنن، اون راهکارهایی که تو این کتاب شوهردایی هست پیداش بکنن، نه تو این قسمت، اینجا رو استفاده بکنن. البته اگر اون کتاب از خواستگاری تا شب زفاف رو هم مطالعه کنن، قسمت اولش خصوصا که بحث عقل رو مطرح کردن، بله، و بحث خواستگاری، اون قصه هم راهکارهای نشون داده برای حلش، چون وقت نیست من دیگه حواله شده.
خیلی عالی، تشکر میکنم استاد، استفاده کردیم، خیلی ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید، سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون، تا یک کانون مهر دیگه با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.